همسفر با کوله گرده رها، نامه سوم، نابینای سنگی در دل سایه ها، مسعود طاهریان، کوله گرده رها، سایه خیال، ساعت 10 شب و با اینکه همه دوستای جدیدم رفتن، روی لبه باغچه کنار در ورودی خانه هنرمندان که تعطیل شده نشستم. با پشتم شاخه و برگ شمشادهای کاشته شده را احساس می‌کنم. هوا دیگه کمی داغی و دم تابستون رو داره. ذهنم درگیر اینه که تو این روزا چی به هم گذشت و چی کار کردم. پارک هنرمندان شلوغه و آدم‌های زیادی روی صندلی‌های اطراف خانه هنرمندان نشستن. بعضی‌ها حرف می‌زنن، بعضی‌ها بازی می‌کنن و بعضی‌ها مثل جوونی که جلوم نشسته موسیقی گوش می‌دن. آهنگ کبیر باور حبیب رو گذاشته. من و اون جلوی خانه هنرمندان تنهاییم و بقیه حداقل 10-15 متری ازمون دورن. حبیب میگه یه درخت خشک و بیبرگ میونه کویر داغ، توی تهمونده ذهنش نقش پررنگ یه باغ، شاخه سبز خیالش سر به آسمون کشید، بر و دوشش همه پر شد ز عقاقی سفید. خیالم رو سوار شعر میکنم و پر میکشم به قبل از اجرای پرفورمنس نابینای سنگی در دل سایه ها. دنیای خاطره. وسط ماجراجویی هام شنیدم مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا و انجمن مجسمه سازان میخوان در خانه هنرمندان ایران رویدادی با عنوان گذر از تاریکی برگزار کنن. قرار بود هنرمندان و تسهیلگران برای مخاطبان تجربه مشترک با افراد دارای آسیب بینایی رقم بزنن. میخواستن افراد در تاریکی قرار بگیرن و موقعیت‌ها و آثار هنری رو بدون حضور نور و حس بینایی لمس و تجربه کنن. رویداد بخش‌های مختلفی داشت که مفصل توی یه نامه دیگه درباره‌شون حرف می‌زنم. وقتی ایده رویداد رو شنیدم به خودم گفتم میتونم در حواشی اونجا با اجرای یه پرفورمنس تعاملات اجتماعی افراد نابینا و کمبینا رو بازسازی کنم. به ذهنم رسید شاید بشه موقعیتی رو خلق کنم تا نشون بدم در زندگی روزمره چه برخوردهایی با افراد متفاوت میشه. دلم میخواست بگم در جامعه یک دستسازی زندگی میکنیم که برای بیشتر مردم طراحی شده و به هر مقدار که از این گروه معیار متفاوت باشیم بدون هیچ همدلی به سایه ها پس زده میشیم. قصد داشتم بگم پذیرفته نشدن هر تفاوتی مثل آسیب بینایی قدمیه برای بیتوجهی به بقیه تفاوتها و نادیده گرفتن آزادی عمل و اندیشه عموم جامعه. به خاطر همین 7 روز هر روز 4 ساعت در دل تاریکی لابلای آثار تجسمی گالری پاییز خانه هنرمندان مثل مجسمه بی حرکت ایستادم و عصای سفید نابیناییم رو که نماد تفاوتم بود در دست گرفتم. اسم اجرام رو گذاشتم نابینای سنگی در دل سایه ها. رنج خشک و سنگین شدن رو تحمل کردم تا به مخاطبم تلنگر بزنم بیتوجهی و عدم پذیرش جامعه ذره ذره میتونه افراد متفاوت رو توهی و محو کنه. بیانیه کارم رو که به خط بریل نوشته بودم گردنم انداختم، ولی افراد انگوش شماری این خط رو بلد بودن و از بین اونا آدمای خیلی کمی پیدا شدن که حوصله خوندنش رو داشته باشن. چون فضا تاریک بود بیانیه بینایی کارم رو بیرون گالری چسبوندم، اما افراد کمی بودن که پیداش کردن و اون رو بعد از دیدن اجرا خوندن. روز 8 در انتهای راهروی سمت چپ خانه هنرمندان زیر نور ایستادم و بیانیه بریل و بیناییم رو با هم گردن انداختم تا همه متوجه روایتم از اجرا بشن. در اختتامیه رویداد گذر از تاریکی هم با دوستام الیاس و ایده پرفورمنسی به نام تاریک روشن اجرا کردیم و با حرکت‌های نمادین، گروهی و ریتمیک نشون دادیم تفاوتمون رو پذیرفتیم و با هم به تعامل رسیدیم. کویر داغ. در این 8 روز آدم‌های زیادی وارد موقعیت پرفورمنس شدند و خواه‌ناخواه نقش بر عهده گرفتند. کنش‌های افراد پیچیده و چند وجهیه و قرار دادن اونها صرفاً در یک طبقه ساده‌سازیه، ولی خب مجبورم برای فهم بهتر برخوردها رو دسته‌بندی کنم. بخش بزرگی از افراد اصلا متوجه نابینای سنگی نشدن. اگر هم فهمیدن چیزی وجود داره بهش اهمیت ندادن. کسانی هم با اینکه رنجم رو فهمیدن بی تفاوت از کنارش گذشتن. روز اول که این حجم از بی توجهی، بی اعتنایی و بی تفاوتی رو دیدم خیلی غمگین شدم. حتی حین اجرا گریه کردم. ولی کمی که گذشت از خودم پرسیدم مگه این اتفاق چیز جدیدیه؟ وقتی یادم اومد که با تعاملات روزمره مردم تفاوتی نداره، مصمم شدم به نمادین سازی تجربه هام و به نمایش گذاشتن اونا. هیچ وقت فراموش نمی کنم در اجرا گریه کرده بودم. کسی به صورتم دست زد و از خیسی صورتم چندشش شد. دسته دیگه ای از افراد لابلای تجربه و لمس آثار تجسمی موجود وقتی به هم می رسیدن خیلی جا می خوردن. خشکی و بی حرکتیم رو که می دیدن براشون سوال می شد. آدمم یا مجسمه؟ زنده هم یا مرده؟ برای پیدا کردن جواب هم عضلات بازو و استخون ساعدم رو فشار می دادن. موهای دست و سرم رو لمس می کردن. به سینه و شکمم سیخونک می زدن و گرمای پوستم رو چک می کردن. به نظرم نابینای سنگی مثل تاریکی، المان زنده تفاوت، فقدان و آسیب بینایی بود. به خاطر همین مخاطبان از این اجرای ملموس می ترسیدن. مسائل فرهنگی هم باعث شده بود کمتر از 10 نفر صورت و کمر به پایینم رو لمس کنن. یادم نمیره اون 5-6 دانش آموز نوجوان نابینایی رو که وقتی همزمان فهمیدن زنده ام از گالری با جیغ و داد فرار کردن، ولی یکی از اونا دوباره برگشت و کلی با هم حرف زد. یا مادری رو که وقتی پسرش ازم ترسید گفت ترس نداره عزیزکم و به هم دست زد ولی از گرم بودنم عقب پرید. یا زنی که دستم رو لمس کرد و گفت پشم داره ولی وقتی فهمید زنده ام خودش رو پس کشید. وسط اینا ترس بچه ها خیلی به هم فشار آورد. وقتی به هم نزدیک می شدن سعی می کردم بی حرکت تر بمونم. اصلا دلم نمی خواست پام به کابوساشون باز بشه. بعضی ها خیلی می ترسیدن و با یه فاصله ازم می ایستادن و مدت ها به هم نگاه می کردن و برخورد بقیه رو می دیدن. سوالشون این بود چرا این دیوونه اینجا وایساده؟ وقتی هم می شنیدن ساعت هاست این اجرا انجام می شه کلی تعجب می کردن. ذهن تعدادشون به سمت توامندیان می رفت و می گفتن چقدر مقاومم و بدن قویی دارم. افرادی تحت تاثیر اتفاقهای اطراف اجرا قرار می گرفتن و حتی گاهی گریه می کردن. آدم هایی بودن که درباره اثر با بقیه صحبت می کردن. کسانی دنبال جواب بودن و اسم و بیانیه اثر رو از دوستهای هنرمندم می پرسیدن. مخاطبانی هم برداشت متفاوتی از اجرا می گرفتن و اون رو با دیگران به اشتراک می ذاشتن. مثلا میگفتن این آدم میخواد بگه هر کس مرکز دنیای خودشه. یه سری ها فقط میچسبیدن به المان تفاوتم، یعنی عصای سفید، و کاری با هیچ چیز دیگه نداشتن. پاشون بهش گیر میکرد، به جاهای مختلفی دست میکشیدن، جا و حالتش رو تغییر میدادن، میکشیدنش تا از دستم درش بیارن، قطعاتش رو از هم باز میکردن، بالا میبردنش و رو هوا ولش میکردن، عین یه فرد نابینا به چپ و راست حرکتش میدادن یا درباره نابیناییم حرف می زدن. خانم هایی هم بودن که به خاطر مسائل نگرشی به جای بدنم عصام رو لمس می کردن. دسته ای از افراد سعی کردن اجرا رو خراب کنن یا تغییرش بدن. حرفای خنددار می زدن، قلقلکم می دادن، موهام رو می کشیدن، نیشگونم می گرفتن، هولم می دادن، منو به سمتی می کشیدن، ازم می خواستن کاری انجام بدم یا حرفی بزنم، لپم رو میکشیدن، تهدید میکردن که اذیتم میکنن. بعضی از این آدمهای شیطون دوستان بودن. حفظ وضعیت نابینای سنگی در این شرایط کمی سخت بود. چند بار خندم گرفت. به خودم گفته بودم که اگه به نواحی خصوصی و خیلی حساسم دست زدن حتما جلوشون رو میگیرم، ولی خیلی نیاز به مداخله نشد چون مخاطبانم با توجه به شرایط اجتماعی محتاط بودن. فقط یه بار مجبور شدم دست کسی رو بگیرم که چیزی توی بینیم فرو کرد. بعضی ها سعی کردن استفاده خودشون رو از اجرا ببرن، ازم عکس و فیلم گرفتن، مثل یک سنگ صبور با هم درد دل کردن. آشناهاشون رو به دیدن اجرا دعوت کردن و نظر خودشون رو درباره کار بهشون گفتن یا کنارم ایستادند و به بهانه اجرا با بقیه حرف زدن و تنهاییشون رو پر کردن. در چنین شرایطی به اصالت اثر و مرگ هنرمند فکر می کردم. فقط یه بار مجبور شدم از حالت سنگی در بیام و به مخاطب سالمندی که چند روز پشت سر هم می اومد و در کنار رفتارهای مهرآمیزش اجازه نمیداد بقیه بی واسطه با اجرا ارتباط بگیرن تذکر بدم، چون در همون لحظه اول سوالهای ذهنی باقی مخاطبان رو از زاویه دید خودش جواب میداد و طولانی مدت درباره توانمندی و معصومیت نابینایان سخنرانی میکرد. آدمهای کمی هم با هم انسانی برخورد کردن، نوازشم کردن، بوسیدنم، موهام رو مرتب کردن، با هم حرف زدن، صورتم رو تمیز کردن، مشت و مالم دادن، بغلم کردن، سرشون رو روشونم گذاشتن، عصام رو گرفتن تا خستگی دستم در بره، به پشتم تکیه دادن تا درد شونه هام کم بشه، مصرانه دنبالم گشتن، صبر کردن ساعت اجرام تموم بشه تا کنارم باشن و به هم کمک کنن، کنارم سنگ شدن و اجرای فردیم رو به گروهی تبدیل کردن، اطرافم آواز خوندن و اصوات موسیقیایی تولید کردن، با هم رقصیدن، توجه سایر مخاطبان رو به سمت نابینای سنگی کشوندن، ترس آدم‌ها رو از مواجهه با نابینای سنگی کاهش دادن، حواسشون بود کسی به هم آسیب وارد نکنه، اسم و بیانیه کارم رو به بقیه گفتن، بخش بزرگی از این افراد دوستان بودن. کیف کردم. در روزهای پرفشار اول اجرا، پسر بچه‌ای بعد از اینکه ترسش از نابینای سنگی ریخت، صمیمی با دو دست کوچولوش دستم رو گرفت. زلال رود. معصومانه فکر می‌کردم می‌تونم بدون هیچ نقصی رنج افراد متفاوت رو نمادین کنم و توجه افراد زیادی رو به این سمت بکشونم. خیال می‌کردم میشه تمام لحظات اجرا رو ثبت کرد و بر اساس یافته‌های به دست اومده فیلم مستندی بسازم و مقاله پژوهشی بنویسم. تصورم این بود همه متوجه مفهوم نابینای سنگی میشن و بدون هیچ تغییری اون رو به بقیه منتقل می‌کنن. این اتفاق‌ها افتاد، ولی فرصتی فراهم شد که ایده هام رو به صورت واقعی و عملی محک بزنم و ببینم چه نقاط قوت و ضعفی داره. با فضای هنری بیشتر و بهتر ارتباط گرفتم و با افرادی آشنا شدم که میتونم در اجراهای بعدی ازشون کمک بگیرم. از طرف دیگه این کار باعث شد چیزی رو خلق کنم که تحمل رنجم حداقل مدتی راحت تر بشه. در این 8 روز فهمیدم میتونم سکوت و سکون رو تجربه کنم. ارتباط عمیق و پذیرش آدم‌ها برام مهم‌تر شد. تو این روزا صمیمیت‌هایی رو دیدم که خیلی ارزشمند بود. دلگرم شدم وقتی سعیده به عنوان اولین نقش من غریبه رو در اون فضای هنری پذیرفت و حواسش به هم بود. کیف کردم آرزو در تمام اجرام به عنوان دقیق‌ترین تماشاگر کنارم بود و کاری کرد آدما ازم نترسن و دنبال دلیل اجرام باشن. لذت بردم مهناز نابی نای سنگی رو به بقیه معرفی می کرد. قدردان مریم بودم که حواسش بود کسی به هم آسیب نزنه. سرمست شدم که بنفشه هر روز اومد و اجرام رو دید و نهایت تلاشش رو کرد تا به دنیای افراد نابینا نزدیک بشه. تحت تاثیر قرار گرفتم مادر و برادرم محمد با اینکه سختشون بود من رو در حال نابینای سنگی ببینن چند بار سر اجرام حاضر شدن. خوشحال شدم الیاس و ایده خلاقانه ترین کنش ها رو با نابینای سنگی داشتن و از هنرش استفاده کردن تا توجه دیگران رو به اجرام بکشونن. احساس غرور کردم زروان روح بخشان هنرمند و نقاد در اختتامیه رویداد درباره اجرام حرف زد و از نقاط مثبت فنی و محتوای اون تعریف کرد. الان دیگه همه این اتفاقها تموم شده و نامم به سر رسیده. حبیبم هنوز داره از اون درخت پیر میگه. زیر سایه خیالی کم کمک چشماشو بست. دید دوتا کفتر چاهی روی شونه هاش نشست. اولی گفت اگه بارون باز بباره تو کویر دیگه، اما سر رسیده عمر این درخت پیر. دومی گفت که قدیما یادمه کویر نبود، جنگل و پرنده بود و گذر زلال رود. گفتن و از جا پریدن با یه دنیا خاطره. اون درخت اما هنوزم تو کویر باوره.